بسم الله الرحمن الرحیم. خارج اصول، تاریخ 18/7، جلسه 13. استاد ملک،
حدیث دیروزی رو چی خواندیم که تکرار نباشه؟ از امام هادی علیه السلام. از بله، حدیث دوم از این کتاب شریف از هادی علیه السلام، الغنا قلت و تمنیک و رضا به ما یکیک. غنای حقیقی آن است که آرزوهای دنیوی تو کم کنی و به آنچه که تو رو کافی هست، کفاف و کفاف هست، راضی باشی. این دو نباشد، کشور جان این آدم خاکی جهنمی است که میگه هل من مزید، هل من مزید. و از نکاتی که ما طلبه ها باید همیشه به خودمون تلقین کنیم و الا غافل میشیم همینه: آرزوهای دنیوی کم و به وضعی که خداوند مقدر میکنه راضی. کلام در مشتق به اینجا رسید که بعد از مقدماتی حضرت آخوند نظریه خودش رو انتخاب کرد و فرمود: گرچه اقوال فراوانی اخیراً تولید شده، لکن در گذشته علما بر دو قول اتفاق داشتن. وضع مشتق برای خصوص تلبس و وضع برای اهم. و نظر ما آن است که سلام علیکم، مشتق وضع برای خصوص تلبس فلحال است. و دلیل و علا ذالک امور. اولین دلیل بر این که مشتق وضع برای خصوص تلبس شده است، تبادر است. لفظ مشتق عند الاطلاق بلا قرینه تبادر میکنه، انسباق ذهنش به سوی خصوص تلبس. وقتی گفته میشود زیدون قائمون، کلمه قائم در فرض حقیقت است که ذات زید متلبس به قیام باشد، چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده. فرق او حال تلبس. و در مقدمات هم حال در عنوان بس مشخص شد که حال تلبسه. این دلیل اول. دلیل دوم صحت سلب. صحت سلب قیام از زید در فرض انقضا، یعنی زیدی که قائد هست، قبلا قائم بوده است، الان گفته می شود انهو لیس بقائم. و این دلیل است بر این که بعد از انقضا اطلاق قائم مجاز است، نه حقیقت. دلیل سوم قانون تضاد. قانون تضاد. با این توضیح که بین صفات و مبادئ یا مبدأ هایی که عارض بر ذات می شوند تضاد ارتکازی موجود است. مثلا اون صفت که عرض کردم تو جای صفت مبدأ آوردم، منظور از صفت همون مبدأ. مثلا قیام و قعود در ذهن هر عاقلی تقابل تضاد دارد. بنابراین وقتی سلام علیکم زید قائم بود و به شکل حقیقی به آن گفتیم قائم، بعد از آنی که قاعد شد باز هم به شکل حقیقی بگوییم قائم، معنایش این است که در یک زمان قیام و قعود متضادان در محلی جمع شدند. ولی اگر مشتق نسبت به من قضا مجاز باشد، نه حقیقت، اجتماع ضدین لازم نمی آید. پس قول به وضع مشتق برای خصوص تلبس تضاد را از بین می برد. مرحوم محقق رشدی صاحب بدایع الافکار این مطلب تضاد را مخدوش می داند، یعنی دلیل سوم آخوند را نمی پذیرد و می گوید مطرح کردن قانون تضاد مستلزم دور است. به این بیان که اولا بین ذات منقضی شده از آن مبدأ با مبدأ بعدی نسبت تضاد نیست، زیرا زیدی که قائم بود بعد قاعد شد در مورد قائم عدم قیام است، در مورد قاعد قعود است. نسبت بین عدم قیام با قعود اون خصوص من وجه است، نه تضاد. لذا تضادی در ما نحن فی مشاهده نمی شود. این اولا، ثانیا اگر تضاد را نقطه محوری در بحث ما نحن فی بدانیم، معنایش آن است که وضع مشتق برای خصوص تلبس متوقف است بر تضاد، و تضاد هم متوقف بر اخصیت. این کلمه اخصیتی که من میگم همون تلبس ها، چون تعبیرات تو کلمات محققین در اینجا متشتته ولی معنا واحده. وقت میگید مشتق وضع شده برای خصوص تلبس، وقت میگید وضع شده برای اخصیت، وضع شده برای اعم، دایمی اعمیت. پس این شکلی هم میشه عبارت را آورد، مشتق وضع برای اخص شده یا وضع برای اعم شده. و تضاد توقف دارد بر اخصیت. اخصیت یعنی تلبس فی الحال. بنابراین مطرح کردن تضاد به معنای آن است که تلبس معنا ندارد و به تعبیر دیگر اخصیت تحقق پیدا نمی کند مگر به خاطر تضاد. و تضادی تصور نمی شود مگر در فرض اخصیت، در فرض وضع مشتق خصوص تلبس. مگر در خصوص اخصیت، در خصوص تلبس، تلبس ذات به مبدأ، چون چنین دوری را به دنبال دارد لذا دلیل سوم فاسد است. این تعبیر محقق رشدی است در بدایع الافکار. البته نرم آخوند اشاره فقط کرده تو کفایه، اون واقعیت مطلب همین بود که توی کتاب هم اومده، اون جلد یک بدایع الافکار. مرحوم آخوند در ضمن مطالب خودش از این پندار پاسخ میدهد، میگوید ما گفتیم تضاد ارتکازی، نه تضاد طبیعی مبتنی بر تقابل منطقی. به این معنا که در ذهن هر انسانی بین قیام و قعود تضاد است، نه اینکه در مشتق حقیقتاً بین تلبس و انقضا تضادی را مطرح کنیم، بلکه در عالم ذهنیت اشخاص قیام و قعود را متضادین می‌دانند. همطوری هم هست، این قیام و قعود یعنی ضد هم، و با این ارتکاز ذهنی مطلب ما گرفتار دور نمی شود، چون به این شکل ترسیم شد: اگر مشتق حقیقت در اعم باشد، حقیقت در اعم باشد، مستلزم آن است که در مثال قاعد به شخص قاعد هم گفته شود قائم، هم گفته شود قاعد. اونجا ذهن میگه پس اینجا جمع شد دیگه، قیام و قعود با هم جمع شد، استعمال زدن شد. اگه استعمال حقیقی باشه اینطوری میشه واقعا. یعنی واقعا با این ارتکاز ذهنی اگر شما بگید مشتق حقیقت در اعم هست، یعنی وضع شده است برای هم متلبس بالمبدأ فی الحال هم در منقضا، اونجایی که زید قائم قاعد می شود، قائد که شد منقضی شد، یعنی قیام منقضی شد. قائد حقیقی نشسته الان قائده، قائم هم شما بخواید حقیقتا بهش اطلاق کنید، حقیقتا بهش بگید قائم، برای لازم میاد اجتماع ضدین، ارتکاز ذهنی، نه اینکه ساختار مشتق بر تضاد بسته شده که بعد شمای محقق رشدی بیایی بگید جناب آخون پس بنابراین بحث وضع برای خصوص متلبس مبتنی بر تضاده. چرا مشتق وضع شده برای خصوص تلبس؟ چون تضاد وجود داره، چون آخون امیر داره میگه ظاهر کلامش اینه که وضع شده برای خصوص تلبس، برای خصوص تلبس وضع شده. چرا میگه بر اساس برای خصوص تلبس وضع شده؟ به خاطر قانون تضاد. این مغالطه جناب محقق رشدیه. تضاد واقعی رو بین مثلا دو تا صفت مطرح میکنه در باب مشتق، که گویا مبنای مشتق برای خصوص تلبس یا اهم مبتنی بر قانون تضاده، که اگر تضاد رو بپذیریم مشتق وضع شده برای خصوص تلبس. مرحوم آخون میگه من اینو نمیخوام بگم که ساختار مشتق رو بر پایه تضاد استوارش کنیم، من دارم میگم مبدأها در نظام ذهنی انسان، مبدأها در نظام ذهنی انسان ارتکاز چی دارن؟ ارتکاز تضادی دارن. قیام و قعود رو تو ذهن هر کسی وارسی کنی میگه با هم ضد دارن، دارن از این ارتکاز استفاده میکنن، نه اینکه تضاد رو محور بحث قرار بدن. آخوند تضاد رو نمیخوام پایگاه بحث انتخابش کنم، بعد شما بگید بله دور داریم، یا آخوند شما داری خصوص تلبس رو با تضاد استفاده میکنی، خصوص تلبس رو با تضاد استفاده میکنی، بعد تضاد هم مبتنی باز با در تلبس، پس حاضر دورو. کاره دقیق مرحوم محقق رشدی که از لذا مرحوم آخون ازشون تعبیر میکنه به ازل اجله، یعنی بعضی نکات عجیب و غریبی رو آورده با مغالطه با غیر مغالطه، شاید کفایه دیده باشید. خیلی جا مرحوم آخون ازشون یاد میکنه و گاهی نقل میکنه گاهی استفاده میکنه از کلام. بنابراین تو ارتکازات ذهنیمون این طوریست که اگر شما بگی این مشتق وضع شده برای اهم، به اینجا میرسیم، یه دفعه میبینه قاعده و حقیقتا قاعده، یک ساعت قبلش چی بوده؟ قائم بوده. حالا به همین آقای قاعد که منقضی شده قیام، حقیقتا بگی قائم، حقیقتا بگی قائم، تو ذهن میاد با جمع شد که قیام و قعود با هم جمع شد. آخون میفرماد من از این ارتکاز دارم استفاده میکنم، نه اینکه بحث مشتق رو و بحث خصوص تلبس رو بر طبق قانون تضاد بسته باشم، بعد شما به من بگی که خب حالا پس جناب آخون داری این رو میگی مشتق وضع شده است برای خصوص تلبس به خاطر تضاد، برای اینکه تضاد پیش نیاد باید چیکار کنیم؟ باید بگیم برای خصوص تلبسه. خب من از اول بهت میگم که تضادم پس توقف داره بر خصوص تلبس، حاضر دورو، این کلام شما چود دوری. به تعبیر دیگر مرحوم آخون بحث تضاد رو خارج از حیطه موضوع سنجی مشتق در نظر گرفته، نه در اندرون موضوع شناسی، موضوع له شناسی. در تعیین موضوع له اولا به ذات از تضاد استفاده نمی کنه. محقق رشدی این رو اولا به ذات گرفته، یعنی برای تعیین موضوع له در مشتق و یا تکیه کرده بر تضاد. خب اگه تکیه کنه بر تضاد این دوره پیش میاد، حرف محقق رشدی درسته. آخون میگه نه، من در موضوع شناسیش در بله تعیین موضوع نه اعتماد به تضاد نکردم، از یک ارتکاز ذهنی دارم استفاده میکنم. به عبارت اخرى التضاد له مرحلتان، مرحله اولی ذاتی، مرحله ثانوی عرضی. آخون از این ثانویش داره استفاده میکنه، نه از اولی ذاتی، که سرنوشت وضع مشتق رو بده دست تضاد. اگه سرنوشت وضع مشتق رو بدیم دست تضاد، همون حرف محقق رشدی میشه دوره. اما اگر نه از ارتکاز ذهنی ثانوی بالعرض استفاده کنه، حتی آخون درسته. بنابراین با این سه تا دلیل مرحوم آخون می‌فرماید که مشتق وضع برای خصوص تلبس شده است و استعمال در منقضا مجازه. این تعبیر صحیح و حقیقت داره. زیدون قائمون دیروز، قائمون امروز، قائمون فردا. به لحاظ حال تلبس استعمال بشه دیگه، زمان هم چه گذشته باشه چه حال باشه چه آینده حقیقت. ولی اگر من قضا باشه شبیه چی میشه؟ زیدون قائمون الان داریم میگیم زیدون قائمون دیروز قائم بوده، یه استعمال میشه مجاز. شبیه اون جایی که فردا میخواد بیسته، فردا میخواد بیسته، الان میگه قائمه. اونجا یادتونه این خاطر شریف شما محققین هست که اگر مشتق رو در زمان نطق به کار ببریم، جری مشتق و نسبت مشتق در زمان حال زمانی باشه، حال زمانی، ولی تلبس در زمان آینده باشه، این رو بالاتفاق همه میگفتن مجازه. بالاتفاق همین گفتن مجازه. الان بگید زیدون قائمون، فردا میخواد قائم بشه. مرحوم آخون میگه منقضی هم مثل همینه. ذات منقضی انه المبدع مثل ذات متلبسه، به مبدع در آینده، ولی جریمون الان باشه. الان بگیم جری بکنیم، جریه، بگیم زیدون قائمون، ولی تلبس فرداست. این جری میشه مجازی. زیدون قائمون الان به نسبه با فردا، نه بی تعبیرات، این تعبیر غلط بوده. زیدون قائمون نه به نسبه با فردا، زیدون قائمونی که الان بگیم زیدون قائمون ولی تلبسش فردا باشه، بالاتفاق مجاز بود. زیدون قائمونی هم که الان بگیم ولی دیروز قائم بوده است، این هم مجاز است. صلی الله علیه و آله و سلم.